العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم که از بحثایی که در اصول متأخر شیعه خیلی روش حساب شده بحث اصل مثبت یا مثبتات اصول و مثبتات امارات. متعرض کلمات مرحوم ناینی و آقای خویی شدیم دیگه، بقیه را مغازیارم اجمالا، و روشن شد که مرحوم آقای ناینی مثبتات اصول رو که یکیشم الان محل کلام استصحاب حجت نمیدونن، به خاطر اینکه ادله اصول فقط اثبات جری عملی میکنه، کاشفیتی نداره. اما ادله امارات، چون خود امارات کاشفیت دارن، ادله حجیت به معنای تتمیم کشفه. اگر تتمیم کشف شد، واقع کشف شد، لوازمش هم کشف میشه. این خلاصه کلام مرحوم آقای ناینی. و این کلامی که مرحوم ناینی فرمودن هو مشهور مخصوصا از زمان شیخ تا الان. رو ترس کردم این بحث مثبتات و اصول قبل شیخ هم هست در کتب اصولی ما، لیکن چون حوزه های ما دیگه غالبا از زمان شیخ و افکاریشون حساب کردن تا الان. آقای خویی فرمودن مثبتات، اولا ایشون گفتن استصحاب جزء امارات خلافاً مشهور، ثانیا فرمودن مثبتات هر دو حجت نیست، نه امارات نه اصول، الا اماراتی که شأنشون اخبار و حکایت از واقع، و الا اگر شأنشون نباشه مثبتات اونا هم حجت نیست. و نکته ای هم در تقدم اصول بعضی از امارات بر امارات مثل بیانه بریت فرموده. این مطالب ایشان توضیح دادیم و مناقشات که بر مطلب ایشان هست و بر مطلب مرحوم ناینی هم که مناقشاتی بود توضیحش داده شد، تکرار احتیاج نداره. و خود ما عرض کردیم غیر از این راهی که این بزرگواران رفتن، عرض کردیم اصولا این بحث فرع، یعنی این در اصل راجع به محور تنجزه. بحث تنجز در احکام یه بحث اساسی است اصلا، که در اصطلاح ما محور ششم بحث بود. محور ششم در احکام قانونی بحث تنجز بود. تنجز هم عرض کردیم به دو بخش اساسی تقسیم میشه، تنجز به حسب کبرا و تنجز به حسب صغرا. و توضیح داده شد که در تنجز اساساً واقع در نظر گرفته میشه و سعی ما بر این است که اساساً به واقع برسیم، یعنی به عبارت خود بنده تعامل با حد الواقع بکنیم. و چه در صغرا چه در کبرا اساس تنجز بر واقعه. و در صفات نفسانی ما اون چی که ارتباط با واقع پیدا میکنه اصطلاحاً همون ادراکه، حالا یا ظنی یا قطعی است، این جزء صفات نفسی ماست، صور ذهنی ماست که ارتباط با واقع داره. و توضیحات این مطلب دیگه هم در بحث سابق و هم اخیراً مفصل گذشت. عرض کردیم به ذهن ما این طور میاد، اگر ما تعامل با حد الواقع کردیم، این به اصطلاح مجرای محل بحث در امارات. و اما اگر فرض کردیم ما به واقع نرسیدیم، این پیش فرض رو گرفتیم که واقع برای ما مجهوله، اگر این پیش فرض رو گرفتیم جای اصوله. اصلا اصول فرضش در عدم وصول به واقع، یا واقعا شک هست، یا اگر ظنی هم هست اون ظن رو شارع القاء میکنه، شما رو جاهل به واقع فرض میکنه. یعنی فرض این میشه که واقع روشن نیست. لذا طبیعتا ما از این راه وارد شدیم، طبیعت اصول تعامل با اون صور ذهنیه است، نه تعامل با واقع، چون فرض کرده به واقع نرسیدیم. این بحثی رو که مرحوم ناینی فرمودند و مرحوم آقا خویی هم تعلیقات به ایشون زدن، به ذهن ما میاد صحیحش اینجور باشه، ما ابتداعاً به دنبال کشف ادراکی هستیم، یعنی تعامل با واقع. اگر کشف ادراکی نشد، حالا یا ناقص بود شارع او رو جهل فرض کرد یا اصلاً هیچی نبود، اگر کشف ادراکی نشد اون وقت شارع یا مقنن یا خود ما یک قواعدی رو قاعده‌ای رو قرار میدیم برای به اصطلاح طرف، این رو به اصطلاح هم بهش میگیم اصول. و عرض شد فارق اساسی بین اصول و امارات در حقیقت این نکته است که در باب امارات کشف ادراکی است و در باب اصول ابداعه. و عرض کردیم مجموعه که ما در اصول نگاه میکنیم، البته عالم اصول یک عالم عرض عریضی داره، میشه اعتباراتمون، چون اعتبار دیگه ابداعه، اعتبارات مختلفی رو کرد، لکه اون چرا که الان ما لحاظ میکنیم سه نحوه ابداع رو تشخیص دادیم که متعارف هم هست، بد نیست. اولش راجع به جری عملیست، مثلا میگه فرض کنیم با مثال میگه اگر این گوشت از بازار خریدی بخور، این بخور جری عملیست. دو، ابداع صورت موضوعه، ابداع موضوعه. مثلا میگه اگر دست قصاب مسلمان خریدی، این مزکاست، ببین اینجا ابداع موضوع کرد. سه، از اینها بالاتر ابداع کشفه، مثل استصحاب، چون یقین به حدوث رو به منزله یقین به بقا، تصرف در یقین در حدوث کرده، چون یقین طبیعتش کشفه، این ابداع هم به کشف برمیگرده. این خلاصه انها ابداعاتی که شد. و توضیحاتی که از دیروز عرض شد این بود که یک، در باب اصول فرض جهل به واقع و عدم اصول به واقع. دو، در باب اصول یعنی اون چون فرض کرده یک حیثیت به لحاظ خاصی رو اراده میکنه، اینطور نیست که ابداع، ابداع به لحاظ یک حیثیت خاصی است این ابداع. سه، در باب اصول هر سه جور ابداع امکان داره حتی در دلیل واحد، لکن اونی که به اصطلاح استظهار میکنیم یکیست، احتمال داره اما یکی بیشتر نیست. ولذا عرض کردیم در باب اعتبارات ثبوت و اثبات یکیه، اینطور نیست که در باب اعتبارات اثبات یک چیز باشه ثبوتش چیزی، امور واقعیست که ثبوت و اثباتش فهم. ولذا نکته مهمتر این شد که اصولا تصویر تعارض ما بین اصول یا ما بین اصول و امارات اصلا تصویر نمیشه به این تقریبی که ما کردیم. یعنی اینی که مرحوم شیخ داره در مورد قاعدیت مثلا استصحاب هست، استصحاب ملک، و قاعدیت میگه مالکه، ما این توضیح رو دیروز مفصلا عرض کردیم که اصولا تصویر نمیشه، مورد استصحابه نه مجرای استصحاب، اصلا جای استس. یعنی به عبارت اخرى اگر گفت ید مسلم علامت ملکیته، دیگه حالت قبل از ید رو ملاحظه نکرده، اگر ملاحظه نکرده استصحاب جاری نمیشه. بله ممکن بود استصحاب، مورد استصحاب هست اما مجرای استصحاب نیست، این دوتا خلط شده. امکان اینجا نمیگیم ثبوتن جای استصحاب، امکان استصحاب هست، امکان. اما وقتی دلیل آمد گفت شما حکم ملکیت بکنید، دیگه صحبت از استصحاب عدم ملک نیست، اصلا صحبت از، یعنی اینجا اثبات عین ثبوته، اونی که در واقع اینجا هست فقط یکیه و اون قاعده، دیگه اصلا قاعده استصحاب مطرح نیست. امکان داشت، توضیحاتش هم دیروز عرض کردیم، ولذا یکی از فوارق اساسی اینه گرفتیم که ادله اصول، اصولا الفاظی که درش عکس میشه، عناوینی که عکس میشه قبیل معنای حرفی هستن نه معنای اسمی، ولذا اصولا نسبت سنجی درست نیست. این بحث مفصل رو که بعد خواهد آمد ما الان مختصر کردیم، نسبت بین ادله اصول با ادله امارات. ادله اصول بعضا معوض، مثلا قاعده تجاوز با استصحاب، اگر شک در رکوع کرد در حال سجود، آیا میگن چرا استصحاب عدم رکوع جاری نمیشه؟ یا نسبت استصحاب عدم رکوع با قاعده تجاوز چیه؟ یا عده تخصیص گرفتن، یا عده حکومت گرفتن که مشهورتر همین حکومت الان، بین قدما مشهورتر بیشتر اصلا تخصیص شد. عرض کردیم این بحث کلا موضوع نداره، اصلا ادله اصول در اون حدی نیستن که با امارات بررسی بشه. و دلیل ما هم بر ابداع همی بود، مثلا آقای خویی نوشتن بیانه تقدم علالیت، مثلا ما دیدیم شخصی در این عواش تصرف میکنه، طبق قاعدیت بودیم مالکش، دو نفر شاهد عادل شهادت دادن ایشون مالک نیست، فلانی مالکه، خب آقای خوبی میدن بیانه، و اینکه هر دو جز اماراته بیانه بریت مقدمه، اینجور فرمودن. توضیحی نه از کردیم بیانه جز اماراته چون کاشفه، اصولا بیانه جز اماراتیست که طریقیت صرف داره، هیچی غیر از طریقیت نداره، چون عرض کردیم در صفات نفسانی ما گاهی طریقیت با چیز دیگری مخلوطه، مثل حالت خوف، میگن اگر رفتی در راهی خوف خطر بود، ببینید خوف هم جنبه ادراک داره که در اینجا حیوانی هست، همین یک حالت نفسانیست برای ما، اما بیانه دیگه حالت نفسانی نداره، فقط طریقیت داره، بیانه میگه آقا مالک این عوانیست، این فقط طریقیت داره، غیر از طریقیت چیز نداره. مرحوم آقای خویی فرمودن بیانه بریت مقدم، بله بیانه بریت مقدمه، اینجا بحث نداره. ایشون فرمودن معلوم میشه امارات بعضی ها بر بعض مقدمه. از شد طبق این تصور ما اصولا یک جزء اصوله نه جزء امارات، این تصور نمیده چطور ایشون فرمودن یک جزء اصوله، یعنی اگر آمد گفت شما دیدین این آقا تصرف کرد، از تصرف اون ابداع میکنه ملکیت را، این میشه اصل، جزو امارات نیست، و شاهدش هم اینه، شاهدش هم اینه، اولا وقتی حکم میکنه ید اماره ملکیتی که واقع براتون معلوم نباشه، دلیلش اینه، اصلا دلیل برعت چون واقع معلوم نیست، اگر بیانه آمد واقع گفت خب شما بیاد مراجعه نمیکنه، خیلی واضحه که من ترجمه هست، من واقع خویی خیال کردن دوتا اماره است، بیانه برای اونی که مقدمه، مگر اینکه ایشون نظرش مثلا که تصرف اجمالا کاشفیت داره، شعاره تطمیم کشف مثلا شاید نظر واقعشون بیم باشه، اما این اقوا شاهده بر مطلب اینه، شما باید کیف چجوری رو حکم ملک میکنی اگر واضح نباشه، خب ید خودش یک درجه از کشف داره، 60%، 65%، آدم خیلی متعینی باشه 70%، 80%، برای شما ظن پیدا میشه که ایشون مالکه، اما اگر دلیل رسمیه با دو تا شاهد عادل گفتن آقا ما میدونیم ایشون مالک این نیست، فوقش مثلا آقا اشتباه کرده، خیلی متعینی اشتباه کرده، عبای کسی دیگر بردش خیلی که عبای خودشه، اما ما شهادت میدیم که این عبا مال ایشان نیست، قطعا ما باید مراجعه میکنیم، اصلا جای مراجعه باید نیست، اونجایی
که تعارض باشه
اون آثاری
که بر
ید
بار میشیم آثار
رو بار، از جدیت ابدا، نه از جدیت کاشفیت، یعنی کاشفیت اگرم داره، داره کاشفیت، کشف ادراکی داره ید، اما این کشف رو ابطال کرده، و الا اگر ابطال نکرده بود خب با بیانه تعارض پیدا میکنه، اصلا دقت بکنید وقتی شما میگید آقا من تا حالا موزم این آقا آدم مدعینی هم هست، خب من طبعا 80%، 90%،
در عرض بیانه
باشه اماریت نداره، اگر بیانه شد فرق نمیکنه، بیانه اگر بنا شد اماره بشه فرق میکنه، با بیانه هم شاخ به شاخ میشه، ما دیگه یک چیز نداریم که یک چیز اماره باشه، وقت در مقابل اماره قرار گرفت دیگه اماره نیست، خب عرض کردم آقای خویی یا مرحوم ناینی این کشفی رو که در استصحاب هست مشکل گرفتن، مشکلشون کشفه، در استصحاب یه حالت کشف هست نمیشه این کار کرد، خب دیروز زد زنده بود، امروز 80%، 70% زد زنده است، این کشف هست گفتیم اشکال نداره، لیکن این کشف ابداعیه، دیروز توضیح دادیم که این ابداعیه، دلیلش هم خیلی واضحه، ببینید شما یک ساعت قبل اون در حرم باز بود، الان از تون پرسم این در حرم باز، یک کسی آمد گفت نه آقا من الان در حرم بسته بود، شما از استان راحت دست برمیم، تعارض نمیبینید خوی چیه معناش، اگر یک کسی آمد گفت الان من آمد، شما چرا تعارض نمیبینید،
الان این عبا رو من پوشیدم، دو نفر
بیار
شهادت بده من
عبا بدر
میارم
بهشون،
یعنی
میگم عبا
مال من نیست،
بله شهادت داد که مال ایشون نیست،
شهادت
هم
بدن بازم قبول
نمی کنن، کی قبول نمی کنن؟ قطعا شهادت مال
من،
من زوری
ادم صادران تصرف کردن،
تصرف بکنه
این زوری که و این هم تعارض بکنن، اینا یعنی
خدای خویی میگه تو قدم اول بیان علیت قطعا مقدم
بودن،
یعنی ما میگیم شما تا حالا مالک بودی به تصور ما، خب فوقش آدم مدعی نیست اشتباه کرده، به الا عموم به اصطلاح حجیت بیانه دلیلی که آمده بر عموم حجیت بیانه در موضوعات خارجی قطعا اینجور میگه. سرش به نظر ما تقدم بعضی امارات بر بعضی نیست، سرش اینه که ید مل اصل عملی است. اصل عملی هم قوامش اینه که صورت جهله، بیانه هم بیاد جهله برمیداره خود که رجوع به اصل عملی امارات
هم همینطوره. اگر یه امارات قویتر بیاد ما از اون امارات
معلوم نیست. نه حالا اگه دو تا بیانه آمد، دو تا بیانه گفتن این آقا مالک، دو تا بیانه آمد، این دو تا شهاده آدممون، حالا یکیش 80% براتون رد میونه که 70% تعارض دارن با هم دیگه. مثال بیانه، بیانه آمد گفت این عوام ملک این آقا است، بیانه دیگه آمد گفت این عوام ملک اون آقا است.
اینجا دو نفر یه حرفی رو میزنن بعد 10 نفر خلاف
نه، اون بحث دیگر. ببینید اون بحث این که بیانه در معرض اتهام قرار بگیره اون بحث دیگریه. خود به مشهر بین اصحابه و در اشراد لنادر، اون نکتش اینه که حجیت رو از باب مسئله وسوق قرار بدیم، ولی اگر حجیت تعبدی قرار بدیم دو نفر و 10 نفر تعارض میکنن. اگر حجیت رو از باب وسوق قرار بدیم بله 10 نفر وسوق ما بیشتره. اما در بیانه، چون بیانه دو بحث داره، یه بحث بیانه که خودتون باشه تعامل بکنید، یه بحث بیانه پیش قاضی، اون بیانه پیش قاضی دو جهت داره. بیانه پیش قاضی که رفت 2 نفر و 10 نفر یکیه، چون تعبده پیش او تعبده. 10 نفر گفتن این عبا، مگر از باب علم قاضی، قاضی علم پیدا، اون بحث دیگریه. و الا از باب حجیت بناشون به اینه که همینطوری رساله عملیه نمیشه 2 نفر شهادت بدن که یک آقا اعلم، 2 نفر دیگه هم بگن یک آقا دیگه اعلم، نمیشتن دو تا
علمش میتونن عمل کنن.
حالا اون بحث دیگه ایسا از کلم وارد همه بحثا که نمیخوایم بشه.
من میخوام بگم این ید اگر اصل باشه، یک اصل پنجمیه در مقابل اصل
نه عزیز من، اینها تمامش برمیگرده به اصول به اصطلاح تنزیلی یا محرز در موضوعات شبهات موضوعی. اون 4 اصل رو که آقا میگفتن به خاطر این در شبهات حکمیه است، در احکامه. و اما در موضوعات که اصول زیادن، قاعده ید هست، بیانه هست، نمیدونم
میخوام بگم اینم یه در مقابل اونا، یک اصل عملیه در مقابل اونا سیده،
یعنی در عرض اونا یکی از اصول مثل قرعه هست، بیانه هست، ید هست، قاعده فراغ هست، قاعده تجاوز هست، خیلی قاعده سوق مسلم هست. اینا تمام قواعدی هستن که هستن و اینا تماما در شبهات موضوعی جاری میشه. طبعاً دیگه اثرش اینه که اگر شما علم نداشتین اماره ملک، علامت ملکیت، اما اگر بیان آمد نیست. پس خوب دقت بکنیم،
اگر تعهد اومد دیگه بحث کاشف از واقع معنا نداره. اگر تعهد ما بود تو میگه یه معنا نداره.
تعبد ما چون نکته ببینید بحث سر اینه، مرحوم آقای خویی از باب این که نمیدونم جهل عقص، ما اصلا وارد جهل و عقص جهل در موضوع نشدیم، مناقشه شده که ایشون مرحوم نایینی داشته توضیحش بوده. من حرفم اینه، هر جا شما با حد الواقع برخورد کردین این میشه اماره، هر جا شما با حد صورت ذهنیتون برخورد کردین این میشه اصل عملی. شما که گفتین مالکه از تصرف فهمیدین، نمیدونی این خریده، ارث بهش رسیده، هیچیش نمیدونی، میدونی تصرف میکنی میگه مالکه. این حد علم شما اینه، یعنی حکم شما به ملکیت از این صورت ذهنی شماست که ایشون تصرف میکنه. بیانه که میاد واقعه بهتون میگه، اگه واقعه گفت دیگه به صورت ذهنی مراجعه نمیکنه. این خلاصه تحلیل ما، نه اینکه دو تا اماره است، یکیش اقواس، یکیش از عف اماره اقوا. خوب دقت کن آقای خویی از این جهت فرمود در اینکه بیانه بریت مقدمه که جای بحث نیست. ایشون خیال فرمود دو تا اماره است، این یکی بر اون یکی مقدمه. ما عرض کردیم نه آقا، یکیش اماره است، یکیش اصله. بلا
بیانم بالاخره برای روی صورت ذهنی زنی ایجاد میشه، خدا واقع برای میکشف میشه.
خب از کنم یه تعبد دیگه.
خب اگر تعبد پس کشف واقع یعنی چی؟
یعنی خود بیانه، خود تصرف هم اجمالا کاشفیت داره. خود تصرف اجمالا داره، اما از این که میاد حکم میکنه به ملکیت بدون هیچی معلوم میشه کاشفیتش نگاه نکرده. اما در بیانه کاشفیت لزام که بیانه کاشفیتش از مثل خبر واحد قطعا بیشتره، چون دو نفره. اگر ما خبر ثقه رو در موضوعات قبول کنیم مثل آقای خویی یا خبر عدل قبول کردیم کماقی، خب بیانه به طریق اولا در موضوعات حجت میشه، چون یکی اگه اشتباه کرد دوم میاد تایید میکنه. لکن معزاله که اصلا من چون تو همین بحثا گفتم کی بود از آنم بعد از بس که بر ما هم شبه درست کردیم، بالاخره من تو همین بحث عرض کردم ما باشیم مطبق قاعده بیانم مشکل داره حجیتش، طبق قاعده مشکل، چون دلیل واضح اینو پیدا نکردیم. اجماع، ادعای اجماع شده، اجماعش قویه انصافا. یکی اون روایت مسعده بود که اون شبهه هم سندی و هم دلالی و متنی داشت، اصلا حدیث احتمالا به اصطلاح چیز باشه، کلام امام نباشه، احتمالا کلام راوی الی آخری، شبهات زیادی اون حدیث داشت. لکن عرض کردم در مغنی ابن قدامه اجماع علما رو نقل میکنه بر حجت بیانه در موضوعات خارجی، این مال اهل سنت، در کلمات ما هم نقل شده، مضافاً که اجماع محصل هم از مراجعه که میکنیم واضح این مطلب. اگر این نکته نبود حجیت بیانه هم اشکال داشت کن، چه فهم میکنه؟
بیانه هم شده اصل؟
نه بیانه میشد اصل، میشد ادراک ناقص، باید شواهد بشه اضافه کنیم تا کامل بشه.
خب ادراک ناقص اگر بشه اصلیه
هم ادراک ناقص. خب اونجا چون آمده حکم کرده به ملکیت از خود تصرف کشفیتش نگاه نکرده.
چرا واقعا در نظام عقلایی و همه هر کسی داره در یه چیزی تصرف میکنه و موارد مشکوک رو بذاریم کنار، الان من دارم یعبا رو پوشیدم.
خب قبول کردم عقلا با عنوان
اینه که من واقعا مالکم،
قبول کردم این رو قبول کردم، اما به عنوان واقع میبینه یا به عنوان اینکه ابداع میکنه حکم رو؟
واقع
چه واقعی میبینه؟ اگر واقع بود غالبا واقع مناشئش هم میبینه. ازش پرسن تو از کجا میگی ملکه؟ خریده یا ارث؟ میگه نمیدونم، فقط میدونم تصرف میکنه پس مالک. واضحه این که خیلی واضحه.
طرف پرسیدن نه از خودش،
از خودش بپرسید، از من بپرسن تو چرا گفتی این مالکه؟ خریده، ارث بهش رسیده، دزدی کرده؟ میگه من هیچی نمیدونم.
خلاف ها
میدونم توجه نمی کنن سلم نا از چی گرفتن، یعنی میگم آمد این که ما که جزء عقلا هستیم، ما میفهمیم اینطور نیست که عقلا یه چیز جدا از ما هستن، ما خود ما الان این کارو میکنیم، از تصرف میفهمیم. اگر از تصرف فهمیدیم ابداع میشه، طبیعتا ابداع میشه دیگه. اما بیانه چی میاد میگه؟ یا من بودم دیدم این عبا مال پدرش بود، پدرش فوت کرد، ورثه بودن، جمع شدن براش این عبا بیشون برسه، یا این عبا مال فلانی بود ورثش بودن، ثابت بشه که ایشون از اون آقا خریده، مال اون آقا است. ما میدونیم
کاری
خود
بیانه
وقتی
بود شهادت
من
بر همون یاد داشتن
طرف آدم میشه، خب اون حکمیت پیدا میکنه. اونم تازه بهش میگن ولذا قاضی ازش سوال میکنه، یکی از نکات مهم، قاضی از بیانه سوال میکنه شما از کجا میگید این مالکه. ولذا ما کرانه هست که مثلا مرحوم شیخ میگه لو کتاب معتمد، مثلا مرحوم شیخ طوسی، گفتیم شما از کجا فهمید ما؟ از این که روایات این کتاب در کتب اربعه هست. خب خود ما میبینیم شیخ نداریم. اگر نکته شیخ اینه که روایات ایشان در کتب ما آمده، خب خود ما میبینیم، چرا تعبد بکنیم به کلام شیخ؟ این وجدانی خودمونه که، این احتیاج به تعبد نداره که. یه همیشه در وقتی ببینید دقت کنید، من همیشه اینو گفتم، شما بخش ادراک رو با تعبد با اصل عملی خلط نکنید. این در زندگی ما زیاد خلط شد، تمام این بحث ما برای تحلیل این نکته است، نه اینکه بیانه به لحاظ کشف کاشفیت داره تصرف نمیخوام بگم نداره، لکن وقتی ما نگاه خود استصحاب کاشفیت داره. اما شما نگاه بکنید، فرض کنید دو نفر الان بیان بگن، یکی بگه در حرم باز، یکی بسته، شما تعارض میبینید، این خیلی واضحه تعارض میبینید دیگه. اما شما یک ساعت قبل بودی از تو پرسن میگین در حرم باز، من حرم بودم یک ساعت قبل، یکی الان میاد میگه آ نه در حرم بستن، شما از این راحت رفعیت میکنید، از این استصحاب پیشترش چیه؟ چرا تعارض نمی بیری؟
آقا نمیدر مومین در فرق باید استردار می بیری، فرق در دست ما بود، خب اینجا بگیه مثلا این اصل
نه بابا، این برای این ید در اینجا چون سابقه داره از زمان پیغمبر،
نه بود
نه در دست ما نه این قاعدیت رو یعنی ملک ما بود واضح
دست ما بود
نه اصلا مال ما بود در دست چون اون آخه اون یک حرفی داره که این رو پیغمبر دستون مثلا امانت گذاشت تو دست عباس و شما من حالا یه بار اون بحث میشیم طولانی میشه خیلی هم علمای ما متاسفانه اصلا اون مباحث رو خوب وارد نشدن چون هم
استفاده یعنیس هم این روایت کرد
بر اون نه اصلا بحثیت نداره به آتد القربا حقه او که بحثیت نیست که علا یا حالل اون, اون قسمت رو بگذارید کنار اون یک بحث دیگه داره و بحث تاریخی خودش رو داره چون به اون دومی نسبت داده شده که اصلا معتقد بوده که این مثلا فده دست حضرت امیر و عباس بوده در صورتی که این واقعیت نداره اصلا مطلب باطلی حالا اون بحث باشه کنار چون یک شرح طولانی داره که متاسفانه با این همه صحبتایی کردن اصل مطلب واضح نشد به هر حال این قسمت رو فعلا بگذاریم کنار واضح و مفصل ما ترمی اخیرا تو بحث اراضی خراجی عرض کردیم از عجایب اینه که یکی از سهامی رو که خود به حضرت زهرا خواستن خیبر اصلا در روایت ما هم نیومده خیلی عجیبه توی بخاری آمده از عایشه و عجب از همه گفتن پیغمبر ارث نمیده زمان عمر خیبر رو فروختن سهم عایشه و حفصه رو داد خنده داره ناله ها رو از زینب کرده از زهرا کرده استفاده هاشون دو نفر بردن اصلا داره در خود صحیح بخاری داره از عبدالله بن عمر بله فقط بعضیشون نوشتن که عایشه و حفصه سهمشون از زمین خیبر گرفتن بعضیشون نوشتن سهمشون از محصول خیبر دو تا متن مختلف داره اینو ما مفصل خوندیم عین عباراتش خوندیم روایتش خوندیم اون بحث فدک و قصه خیبر و بعد چیزای دیگه هم مطرح بود بحث اوالی مطرح بود بحث به اصطلاح اون نه اوالی اون حدائق صفحه به اصطلاح که در اوالی بود از کده اون بحث الان بود هم از اصول همه چیز به هم میزه اون بحث برو بکنی برگر خب این راجبه حالا که اساسا و ماهیتا ما بین امارات و اصول فرقش روشن شد دیگه طبیعتا جمله از این اولا با قطع نظر از آثار اصلا طبیعت اصول و امارات رو شرح داد وقت طبیعتا دو تا اثر بسیار مهم داره یک اثر به اصطلاح قدمای ما که میخوندین در جلد اول متعرض شدیم اجزا که اگر اصلی بود یا امارتی بود بعد خلاف ثابت شد اصل اولی اجزاست یا نه طبیعتا طبق قاعده عرض میکنه فعلا چون موردش فرق میکنه درجاتش فرق میکنه تصرفات و تعبداتش فرق میکنه چون دست شارعه عادتا اینطوره عادتا در باب امارات اجزا نباشه چون اینجا معامله با واقع بود بعد منجور تو به واقع نرسیدی پس ما دنبال واقع عادتا در باب امارات باید اجزا نباشه و عادتا در باب اصول چون ابداع کرده باید اجزا باشه عادتا عرض می کنم نه جائمه روشن شد چون در باب روشن نقطه چون در باب امارات فرض شما به اصول به واقع نرسیدیم به واقع بس معنی داره که اجزا باشه چون هدف واقع بود عادتا باید اینطور باشه عادتا در امارات حالا در اصول در بعضی قائلا تفصیلی داره خصوصا اون بحث دیگری است من فعلا نمیخوام وارد بشم یا دوشم اختلاف فتواست اینطور نیست حالا مسلم در فقه باشه در باب امارات و عرض کردیم مثل اقرار که آقای خویی در اینجا آورده مثلا اقرار اینجوریه نصفش درسته نصفش درست نیست دست تعبد دیگه میگه آمن دیشب با رفیقم رفتیم دزدی کردیم میگن مال خودت قابل قبول مال رفیقت نه علیهش قابل قبول لهش نه اقرار و علا علا انفسه با اینکه اقرار جنبه کاشفیت داره خب شما میگیم برخی یا کاشف هست یا نیست اگر کاشفه خب هر دو نیست هر دو خب این چون تعبده نصفش میاد قبول میکنه میگه اقرار در خودت بر بیا پول مردم بده اما اینکه دزدی کرده رفیقت اونو ما قبول نمیکنیم همین اقراری که در زمان پیغمبر شد دیگه مرده گفت من زنا کردم مائز به حساب مائز میگن عقلش هم کمی گر بود نظام هی گفتن سوال بکن برای اینکه کمی شیرین عقل بود به هر حال پیغمبر بنابر معروف حالا اگه قبول بکنین چون روایت ما هم داره ولی اون به لحاظ اگه روایت ما حذف بکنین اون خود قصه خیلی روشن نیست عده ای هم از علمای اسلام، حالا اگه اسلام خوارج نام منکر رجم هست، میگن رجم نبوده. حالا به هر حال چون رجم در تورات هست، حالا بودنش در اسلام بحث دارم، من فعلا وارد بحث تاریخی و فقهیش نمیشم. وقت پیغمبر خود مرد رو رجم کردن، زنی که کاری نکردن. خب بالاخره زنا قائم به دو طرف، خب زنا یک طرفی که نمیشه. اینه که بیا با اینکه 4 مرتبه هم اقرار کرد، در واقع هی رفت و برگشت و 4 مرتبه اقرار کرد، با 4 مرتبه تازه پیغمبر یک طرفه. این بحث دیگری است، یعنی این مباحث کیفیت تعبد خصوصیات بحث دیگریه که مربوط با. اما پس قاعدتا در باب امارات باید قاعده به اجزا نشی، در باب اصول قاعدتا چون ابداع قاعده به اجزا باشی. حالا یه تفصیلی هم قائلیم که محل کلام اینجا نیست فعلا باشه. یک نکته تو جلد اول گذشت، نکته دوم مثبتاته. این جلد دوم یکی بحث اجزاء از آثار این فرق بین این دوتا، یکی هم بحث مثبتاته که مثبتات امارات حجت، مثبتات اصول حجت نیست. من چون حالا میخوام وارد بحث مثبتات بشم، کل بحث رو یک جا براتون جمع بکنم که خیالتون راحت باشه. عرض کردیم محور بحث ما بحث تنجزه، تنجز یا به کبراست، مثلا خمر نجسه، یا به صغراست، این مایه خمره، در اصول متعرض کبرا میشن، تنجز صغرا رو متعرض نمیشن، چون اصولا شأن مقنن بیان صغریات نیست، اصلا شأن مقنن نیست. مقنن با شما نمیاد بگه این مایه سرکه از این مایه خمره، این مایه بوله، این اصلا کار مقنن نیست. ولذا در اصول ما بحثی که از تنجز میکنیم مال کبراست نه مال صغرا. تشخیص صغرا متعارف در باب فقه اینه، تشخیص صغرا در دست مکلف، اونی که در دست قانونه در بحث صغرا کبراست. این یک. عرض کردیم در بحث تنجز یکی ادراک، کشف ادراکی است که شما به واقع میرسید، یکی ابداع که اصول عملی است. اون وقت در کشف ادراکی ما به جایی که اون میخواد تمام اصول براتون جمع بکنم، به جایی که اون بحثایی که مرحوم شیخ فرموده اینطور میگیم، یا کشف تامه، مراد از کشف تام یعنی ادراک تام مرد، یا کشف تامه. کشف تام اون کشفی است که احتمال خلاف یا اصلا نیست یا ضعیفه. ولذا به جای بحث قطع و یقین و علم که در کتب متأخر ما آمده، ما عنوان 3 تا عنوان رو مطرح کردیم، یکی علم و یقین و قطع، یکی قطع، یکی علم عرفی. علم عرفی یعنی وضوح، یه مطلبی که واضحه عرفش میگه علم. یکی هم اطمینان و سکون نفس که این شخصیه، این اطمینان و سکون نفس. یا در این حد نیست، یا کشف تامه یا کشف ناقصه. اگر کشف تام باشه، کشف تام معروف بین اصولیین و فقها و علما شیعتن و سنتن، در صغرا به هر شکلی که باشه منجزه. در صغرا این که این مایه به هر راهی که مگه وسواس باشه، وسواسی باشه کنار، آدم غیر متعارف، قطع آدم مجنون سفیه باشه کنار، اون قسمت ها باشه کنار، بقیهش هر راهی کشف تام در موضوعات آمد حجته. این حجیت رو ذاتی بعضا گرفتن، به نظر من عقلایی ذاتی نیست. من خلاصه بحثمون بگیم، میمونه در کبریات. معروف بین علمای اهل سنت چون زن حجت بود، این علمم حجته، این کشف تام حجته. این مطلب به علمای شیعه هم رسید مثل علامه. این مطلب توسط اخباری ها رد شد، توسط علامه خیلی بروز پیدا کرد. 3 قرن بعد از علامه، علامه قرن 8 قرن 11 هم توسط یکی از حملات اساسی هم اخباری ها این شد که علم از هر راهی در کبرا پیدا شد حجیت نداره، از راه قیاس علم پیدا بکنه حجیت نیست. این بحث اونجا شد علامه. و بعد از اخباری ها به قرن 12 هم مرحوم وحید بهبهانی باز برگشت که نه، کشف تام حجیته دیگه. این بحث روش ادامه پیدا کرد تا مرحوم شیخ معتقد شد که ذاتیه، حجیتش ذاتیه دیگه. از زمان شیخ تا زمان ما کنان هستیم با مرحوم های خویی به استثنای چند نفری، این حجیت ذاتی رو قبول کردن. بله مرحوم آشامسین کمپانی از قبول نکرد، ادعیم قبول نکردن، یکیش هم بنده، و توضیح دادیم اینا چون نکته ذهنشون، مرحوم آزیا مفصل بحث کرده بیش از بقیه این بحث بر. چون اینا یک نکته در ذهنشون بود، حجیت تابع کاشفیته، کشف تام حجت تام، کشف ناقص حجت ناقص. خلاصه بحث طولانی و در دو کلمه، کبرا با صغرا فرقی نداره، شما از هر رایی فهمیدین این سرکه از حجته، از هر رایی فهمیدین فلان چیز حرامه حجته، کبرا با صغرا فرقی نداره. این خلاصه بحث مرحوم شه روشن شد تا زمان ما، تا آقای خویی دیگه از این معاصرین به نظرم آقای سیستانی هم مثل آشان حسین اغلایی میدونه، بعض دیگه هم شینم اغلایی میدونه، به هر حال تا زمان معاصرین دقت فرمودین، خود بنده هم که نکته ای که ما عرض کردیم اینجا بود که حجیت به لحاظ کشف نیست. ما اصلا گفتیم حجیت یه پدیده اجتماعی است، در فرد حجیت نیست. یه اگر اجتماعی شد دائما حجیت به چیزی که میاد به لحاظ جامعه است، داخلی کشف نیست، ذات کشف نیست، به لحاظ نکته اجتماعی است. و عرض کردیم انصافا در اجتماع، در این جوامعی که ما داریم تا حالا داشتیم، یکی هم جوامع شأن نزول آیات و روایات مبارکه، انصافا قطع و همین ستا و وضوع و اطمینان این بین عامه عقلا مقبول بود، چون اگر این قطع حجت نباشه واقعا اختلال نظام میاد. این درست، این قبول کردیم، اما این رو اغلایی دانستیم. ممکن است الان پیشرفت علمی باشه بگه آقا من قطع دارم، یه قطع تو حجت نیست، میگه حتی از سایت مجلس گرفتم، میگه برو سایت شورای نگهبان نگاه کن، سایت وزارت کشور از نگاه کن، چه 10-20 سایت، اگر آسان باشه مشکل نداره. این ذاتی نیست، این یک نکته اجتماعی است. طبق این نکته اجتماعی چون اختلال نظام میاد، پس اگر کاشف تام بود این بنای کلی عقلا ابتلاعا بر حجیتشه، یعنی قبول میکنن. فقط ما شرط گذاشتیم، مرحوم شیخ میگه از هر سببی باشه چون ذاتی میدونست، ما گفتیم چون ذاتی نیست از سبب عقلایی، 90% مقدماتش عقلایی باشه، 10% خصائص فرد باشه. اگر فرد خیلی شازه خصائصش میشه 30% 40%، اینجا دیگه حجیت نداره، حجیتش مشکل میشه. این راجع به قسمت اول. اگر کاشف ناقص بود، اینا در قسمت اول، اگر کاشف ناقص بود باز هم به همون نکته، به کشف ربطی نداره، به نکات اجتماعی. یعنی میاد یک مثلا میاد میگه قول قاضی، ببینید چرا، چون قول قاضی رفع خلاف میکنه، خود قول قاضی 80% بر ما میاره، این 10% رو به خاطر رفع دعوا قبول میکنه، برگشت به امر اجتماعی. قول بیانه، بیانه رو از کردیم دلیل نداریم جز تعبد، تعبد هم اونم میشه مصلحت اجتماعی، اونم تازه تو احکام میزدن، تو موضوعات خارجی است. قول قاضی حجت، قول فقیه و اهل خبره، این خبرویت منشأ میشه و باز حفظ وحدت جامعه، تسهیل بر جامعه. پس بنابراین حجیت در مثل کاشف تام مورد قبول عادت اقلاست، در کاشف ناقص یک ادش پیش اقلا قابل قبول، یک ادش هم نه، به مذاهب فرق میکنه، مثلا قضاوت در تمام دنیا هست، یه ادش هم به ادیان و مذاهب فرق میکنه. این یک. دو، در کاشفی که ناقصه درجاتش هم گاهی مؤثره، مثلا ممکنه بگه اگه از این خبر واحد مثلا من با مثال 70% زن پیدا شد من تکمیلش میکنم، اما اگر مثلا 55% دیگه نمی کنم، این هم میشه، چون این معیار حجیت داره. گاهی شده در جایی که کاشف خیلی ناقصه اونجا هم شارع قبول کرده، خوب دقت کرده روی مساله تسهیل در باب قبله اینطوره، یعنی اگر شما 52% در یک جایی ایستادین، 2% در یک طرف احتمال قبله بیشتر از بقیه است، در بقیه مثلا جدن بعیده، در یک جهت 2% میگن به همون جهت نماز بخونیم. در زن در رکعات هم همینطور، درجات ضعیف زن مشهور در زن وقت هم گفتن که ما قبول نکردیم، اینم بحث مقدار. پس هم مقدار درجات ادراک فرق میکنه و هم لسان حجیه، این درجه ای که شما واقع باشید. پس در تعامل شما با واقع دو فرضه، یا ادراک تامه، کاشف تامه، یا ادراک ناقصه. در هر دو حجیت میاد، لکن با نکاتی که عرض کرد، و حجیت هم در هر دو اجتماعی است. اون وقت اگر شما به حد الواقع نرسید، اون وقت جای اصل عملی میشه. اصل عملی هم عرض کردیم، اونی که الان هست اصل عملی، چون ابداع هزاران جور میشه ابداع کرد، امکانش فراوانه. اونی که داریم یا جری عملی است مثل احتیاط، در احتیاط فقط جری عملی است. در احتیاط میگه از این انا هم، از این ظرف هم احتیاط کن، از اون ظرف هم اجتناب کن. نمیگه این ملاقی نجسه، میگه اجتناب کن، میشه جری عملی. یا ابداع موضوع، مثل همین قواعدی که در اصول موضوعی که در موضوعات هست، مثل قاعده سوق مسلم. در قاعده سوق مسلم فقط میگه گوشت بخور، میگه این مزکاست، میگه مزکا، این تصرف در موضوع کرد. در یک میگه این مالکه. در قاعده تجاوز میگه بلا قدرکت، تو رکوع انجام دادی. اینا تصرف در موضوع الاخ، ماشاءالله. قاعده ید از قرعه هست، این قواعدی که قاعده فراخ هست، تمام این قواعد تصرف در موضوعه. دو تا شد. سه، تصرف در کشفه، که این کشف خودش ابداعیه و این استصحاب است و قرعه علی کلامه، استصحاب و قرعه. این نکته کلی. و عرض کردیم به طور کلی، به طور کلی در اصول عملی اون چی که میخواد برگرده به شبهات حکمیه، به طور کلی اصول عملیه که بخواد شبهات حکمیه رو به نحو خود عنوان حکم اثبات بکنه نداریم، چون مهمش استصحابه. استصحابه چون در شبهات حکمی حجت نیست. اصالت و طهاره هست. چرا اصالت و طهاره؟ بنابر این که اصالت و طهاره در شبهات حکمی جاری بشه، مثلا شک کردیم خمر نجس یا نه، روایات متعارض شد، با اصالت و طهاره اثبات طهارت میشه کرد. بلکه گذشت که اصالت و طهاره یک دلیل بیشتر نداره، اونم روایت عمار ساباتی است، اون خودش مشکل داره، روایتش مشکل داره. توی متنش هم از کل شیء نظیف، این شامل شبهات حکمی شدن مشکل داره. انصافا کل شیء نظیف به مصادر خارجی بیشتر بخوره تا به شبهات حکمی. علاوه چون مشهور بین فقها اصالت طهاره قبول کنه ما از این جهت، لکن به هر حال اینو ما داریم، اما این محدود است در باب طهارت، جای دیگه نمیاد. قیاس هم به نظر ما جزء اصوله که حجت نیست. پس ما در شبهات حکمیه کلیه از اصولی که بخواد تعیین حکم بکنه فقط اصالت طهاره داریم. بله بعضی از اصول داریم که تعیین حکم نمی کنه، عنوان مشکوک، مثل اساسات الاحتیاط داریم. چرا نمی دونیم صدقه دادن واجب یا نماز خوندن، میگیم احتیاط کن هر دو رو انجام بده، نه به عنوان این که صدقه واجبه. روشن شد؟ پس بنابراین در تنجز کبرا، در تنجز صغرا، چه در بحث کشف ادراکی، چه در بحث اصول، همش انشالله روشن شد، حدود کار کاملا معین شد. این کل اصول
یاد رو در ابتدای موضوع قرار داد.
بله ابتدای موضوع
استصحاب اقوای اذیت میشه.
استصحاب هم در ابتدای موضوع، در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمی قبول نکرده.
قسم سوم استصحاب،
طبعا استصحاب اذیت اقوا چون کاشفیت داره.
قسم سوم چی بود؟
احتیاط چیه؟ احتیاط عرض کردم، احتیاط در اصول در شبهات حکمی هم جاری میشه.
جاری.
چرا؟ چون در احتیاط جاری عملی است. دقت کنید. البته این رو من خدمتتون عرض بکنم، در ما چون قانون فکرمون اصولا گفتیم عوامل شریعت از عبد مولا نمی قانون نیست، در قوانین جدید احتمالاً اصول کلن جاری نمیشه در شبهات حکمیه. چرا؟ چون در باب اصول بار سنگین داره، نه اینکه فقط عنوان اطاعت باشه. چون مواد قانونی، این توضیح کافی دیگه، وقت گذشته من توضیح کافی دادم. یکی از نکاتی که در قوانین هست ارتباط و ترابط قانونی است. این ترابط قانونی چون آثار سنگین داره با ابداع درست نمیکنه. آثار رو با، چون اصول همش ابداع برگشت. خوب دقت بکنید، با ابداع درست نمیکنه. حتی جایی که عنوان احتیاط باشه، مثلا من این مثال عرض کردم، اگر انسان میخواد یه خیابانیه، این خیابانو پهلو چراغ قرمز دارن، یه چراغ قرمز خرابه همیشه روشنه، یه چراغ قرمز درسته، الان هم هر دو قرمزن، اگر کسی رد شد، خوب دقت بکنه، و بعدم معلومه این چراغ قرمز درست بود، بعد سبز شد، این چراغ قرمز واقعی بوده، اون یکی معلوم نیست آثار تخلف چراغ قرمزه که در قانون بار بکنه. این نکته رو بود. ما در بحث اعتیاد مفصل عرض کردیم. معلوم نیست بار بکنن. چرا؟ ها دقت بکنی. مثلا اگر که از آثارش این باشه بگن کسی که یک تخلف کوچیک ولو از چراغ قرمز رد شده حق نداره وزیر بشه. من با مثال چون قوانین با هم مرتبطن، چون این میتونه بگه، پلیس هم قبول میکنه، میگه آقا یک دو تا خیابون بود، هر دو چراغ قرمزش روشن بود، یکی خراب بود یکی درست بود، ما میگیم احتیاط بکنه رد نشه، احتیاط ما میگیم. معلوم نیست قانون در اینجا بهش بگه، چون برمیگرده به ابدا. و این نکته رو ما توضیح دادیم، اگر ما در موارد احتیاط میگیم احتیاط، فقط به خاطر این نکته نیست که یدور و بین امره، نه، چون در یعنی در قوانین غربی مشکل در تفکرات قانونی فعلی ولایت نمیبینن، این نکتهش اینه، و ما ولایت میبینیم. پیش ما در جایی که در روایت هم داره، خب یا حریقه هم آیت من، میگه که از این دو آب نجسه، امام میفرمان یا حریقه هم آیت من، این یا حریقه هم آیت من، یا اگر دو تاش نجس بود اجتناب بکنه، این چون تو قوانین ما بحث ولذا خوب دقت کنه. من سابقه هم عرض کردم، ظاهرا این خطابات قانون تو حوزه ما، تو اونجایی که من میدونم، اولین کسی که در مورد مرحوم سانتقی خونساری رحمت الله علیه تو یک نامه ایشان، تو یک تقریر از درس ایشان چاپ شده در شرح احوالات ایشان، در اونجا ایشون میگه که خطابات شرعی خطابات قانونی هست، لذا بحث و زجر نداره. ایشون اینجور نوشت، راست این مطلب ایشان اجمالاً، البته بحث و زجر تو خطابات قانونی هم تصویر میشه، لیکن عرض کردیم نکته اساسی این است که در خطابات شرعی، حتی اگر خطابات قانونی گرفتیم، فرق خطابات شرعی ما با قوانین غربی ولایته، اونا چون درش تصویر ولایت نمی کنن. این رو ما قبول کنیم تو مثل علم اجمالی. خوب دقت کردیم، این نکته خیلی ظریفیه. اونا ممکن است بار نکنن، یعنی از پلیس هم سوال بکنه آیا ایشون از چراغ قرمز، میگه آقا دو تا چراغ قرمز بود یکیش درست بود، این قطعا مخالفت نظام نکرده، قطعا از چراغ قرمز رد نشده، چون یکیش بار خراب بود. خب معلوم نیست آثار رد شدن از چراغ قرمز از نظر قانونی بار بکنن، مخصوصا در این جور چیزا، چون اونا گواهی پلیس هم اضافه میکنن. اگر برگرده به از پلیس هم سوال بکنن و پلیس شهادت بده که یکیش درست بود یکیش خراب بود، این اثر که اگر کسی از چراغ قرمز رد شده حق نداره مثلا وزیر بشه، معلوم نیست این اثر رو بار بکنن. خوب دقت بکنه، اینی که من عرض کردم خوب دقت کنید، در شبهات در مواردی که هست معلوم نیست به اصول ابدایی در جمیع جهاتش مراجعه کنن، در اون جهاتی که درش ولایت خابیده که اطاعت و عصیانه، اطاعت در اون جهات معلوم نیست مراجعه کنه. بله در جاهایی که مثلا دیروز زنده بوده امروز، ممکنه در این مقدار در این مراجعه کنم با یک شرایط سختی، معلوم نیست اون عرض عریضی که ما تصور میکنیم مراجعه کنم. این کل بحث تنجز رو در چند کلمه برای شما گفتیم. صلی الله علی محمد و آله.